باید کردیم گفتیم فرهنگ سازی باید مستمر و ادامه دار باشه، صرف این که حالا یه روز هوا آلوده است یه روزم بارون میاد نباید ما بهش توجه بکنیم. بریم یه سری راهکارهای خود مراقبتی در زمان آلوده یه هوا رو بشنویم، چیزی که باید در تمام طول سال بهش توجه بکنیم. با ما همراه باشید برای شنیدن این بخش جذابه.
شاخص آلودگی هوا امروز به 200 رسید.
با توجه به هشدار آلودگی سد نارنجی که سازمان هواشناسی استان تهران صادر کرد، مبنی بر کاهش کیفیت هوا و انباشت آلاینده های جوی به ویژه ذرات معلق،
این روزها یکی از دغدغه‌های اساسی اغلب افراد به ویژه شهرنشینان بحث آلودگی هواست. آلودگی هوا اثرات منفی و بعضن جبران ناپذیری رو بر سلامتی انسان‌ها دارد. آلودگی هوا به حضور مواد شیمیایی یا ترکیب سمی مثل سرب در هوا در سطحی گفته میشه که خطراتی رو برای سلامتی انسان‌ها در پی داشته باشه. عوامل آلودگی هوا در دو دسته طبیعی و انسانی هستند. فوران آتشفشان‌ها و آتش‌سوزی در جنگل‌ها از عوامل طبیعی و استخراج از معادن، حمل و نقل، فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی عوامل انسانی هستند. اثر آلودگی هوا بر سلامتی انسان‌ها بسته به سطح آلودگی و نوع آلاینده‌های هوا متفاوت است و می‌تواند اثرات جدی رو بر روی سلامتی انسان‌ها بذارد. دکتر افضلی مقدم، مدیر اورژانس یکی از بیمارستان‌های کشور، از آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا بر بدن انسان‌ها می‌گوید.
دستگاه تنفس است، دستگاه قلب و عروق است. ممکنه عوارض طولانی مدت به اصطلاح آلودگی هم در دراز مدت گریبان هممون رو بگیره. که مسائلی مثل مثلا بیماری‌های مزمن ریوی با فعالیت‌های محدود و کمتر در تماس بودن با هوا آلوده میشه یه مقدار پیشگیری کرد از شرایطی که وجود
داره. راهکارهای ساده‌ای وجود دارد که انجام دادن آنها می‌تواند به کاهش آلودگی هوا و محافظت از فرد در مقابل آلودگی کمک کند. مثل حمل و نقل عمومی یا همسفری. آلودگی ناشی از وسیله نقلیه و تراکم ترافیک در کنار هم از جمله عوامل مهم آلودگی هوا هستند. برای کاهش این آلودگی بهترین حالت این است که از استفاده از وسایل نقلیه شخصی برای جابجایی روزانه دوری شود و به جای آن از حمل و نقل عمومی یا همسفری استفاده شود. دوری از تردد در ساعات اوج ترافیک، در عوض تردد کردن کمی پیش از ساعات اوج ترافیک توصیه می شود. ترک سیگار، این یکی از واضح‌ترین کارهایی است که برای پیشگیری از آلودگی هوا می توان انجام داد. گیاهان تصفیه کننده هوا. استفاده از گیاهانی که هوا را تصفیه می‌کنند می‌تواند به کاهش گازهای سمی که منجر به خارش، سرماخوردگی مکرر و یا احساس سوزش در چشم‌ها می‌شود کمک کند. ماسک‌های هوا. ماسک‌های هوا ابزارهای مؤثری برای محافظت از افراد در مقابل آلودگی هوا هستند. با رعایت این نکات ساده و مدیریت آلودگی هوا، امیدواریم هوای سالم‌تر برای تنفس داشته باشیم.
با برنامه روزانه در خدمت شما هستیم. ساعت 9:33 و 27 ثانیه است. 30,035 سامانه پیامک ماست. اما تولید رادیو داروهای ایرانی برای درمان تومورهای سرطانی یک خبر خوبیه که به دست ما رسیده و میخواییم در این رابطه گفتگو بکنیم با آقای دکتر پژمان شیرمردی، معاون محترم سازمان انرژی اتمی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم. بنده هم عرض ارادت دارم خدمت جناب علی همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر بابت این فرصتی که در اختیار قرار دادید. خب چه هست، چه خبر خوبی هم هست؟ رادیو داروهای ایرانی برای درمان تومورهای سرطانی به کجا رسیده این فرایند؟
خواهش می‌کنم. ببینید، برای رادیو داروها بیش از دو دهه است که سازمان یه برنامه جدی برای تامین رادیو داروهای داخلی رو حقیقتاً در نظر گرفته و این برنامه هم رادیو داروهای تشخیصی رو در بر میگیره، هم رادیو داروهای درمانی.
بله.
در این مسیر پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای خب با توجه به ظرفیت خوب تحقیقاتی که بر عهده داره، تحقیقات مختلفی رو بر روی این رادیو داروها هم تشخیصی هم درمانی داره انجام میده و تا امروز الحمدلله بخش عمده ای از رادیو داروهای مورد نیاز کشور رو تونسته در فاز تحقیقات و تا تجاری سازی تحویل به شرکت پارس ایزوتوپ که شرکت تامین کننده تولید کننده رادیو دارای کشور تحویل بده و امروز ما به جرأت میتونیم بگیم یکی از کشورهای بزرگ در حوزه تامین رادیو داروها و تولید اونها هستیم که این مسیر با تحقیقاتی که در پژوهشگاه انجام میشه و تولید انبوهی که در شرکت پارس ایزوتوپ سازمان داره انجام میشه ادامه داره.
بسیارم عالی، خیلی هم خوب. چقدر با به حال کارخانه ها و تولید کنندگان دارو در این موضوع یا دانشگاه ها در ارتباط هستید؟ قطعا که این ارتباط باید تنگاتنگ و خیلی زیاد هم باشه.
بله ببینید، خب وقتی رادیو دارو تولید میشه قطعا در فاز اول بایستی مطالعات پیشبالینی انجام میشه. اول خب در پژوهشگاه کارهای تحقیقاتی انجام میشه، بعد از اینکه کار تحقیقاتی انجام شد بایستی بر روی نمونای حیوانی تزریق بشه. مطالعات حیوانی که تموم شد همزمان بایستی اگر داروی سرطانی باشه بایستی بر روی سلولهای سرطانی در آزمایشگاه چک بشه. بعد از همه این مراحل و کنترل کیفی که انجام شد، این تحویل شرکت پارس ایزوتوپ داده خواهد شد که در شرکت پارس ایزوتوپ با توجه به تأسیسات خوبی که داره در حوزه تولید رادیوداروها اونجا تولید انبوه میشه و نهایتاً تحویل بیمارستان ها و مراکز پزشکی هسته‌ای میشه. خب قبل از تزریق به بیمار برای رادیو داروی جدید قطعاً بایستی کمیته اخلاق تشکیل بشه در ذیل وزارت بهداشت و مجوزات خاص اونها هم گرفته بشه. این نکته رو من خدمت عزیزان میخوام عرض بکنم. این فرایند 0 تا 100 اون فرایندی که در کشور انجام میشه، الحمدلله ظرفیت خوبی در کشور ما تو این حوزه داریم. در این مسیر خب دانشگاه‌های مختلف به ویژه دانشجویان رشته‌های حوزه داروسازی هستی، رشته‌های شیمی عالی، اینها دخالت دارن، همچنین حوزه‌های مهندسی هستی با شاخه پزشکی که خب فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مختلف هستن و در این پروژه‌ها هم در پژوهشگاه و هم در شرکت پارس تو حضور دارن و کمک می‌کنن به فرآیند.
بله آقای دکتر، چقدر به هر حال بحث‌های تحقیق و پژوهش از این منظر که کشورهای دیگه هم تونستن تو این زمینه کار بکنن و ما هم بتونیم الگوهای درستی رو برداریم، یا مثلا ما بتونیم به هر حال الگو بشیم برای دیگران، حالا خاص من نظرم اینه که تحقیقات مشابه در دنیا انجام شده باشه، چقدر به این موارد توجه می‌کنیم؟ قطعاً اینم یکی از نکات مهمه.
بله ببینید، ما هم رویکردمون اینه که ببینیم دنیا داره چیکار می‌کنه.
بله.
و هم تحقیقات لبه مرزی علم دنیا داریم انجام میدیم.
بله.
بنابراین هم نگاهمون به این هست که خب دیگران چه کار میکنن و هم این که متکی به دانش داخلی هم هستیم و قطعا این دو رویکرد رو به صورت موازی داریم دنبال میکنیم که الحمدلله موفقیت های خوبی رو ما در گذشته تو این دو تا بخش کسب کردیم.
بسیار عالی. اگر به هر حال کسی، حالا من این سوال رو باز از شما پرسیدم ولی ممکنه شنوندگان عزیزی جدیدن این برنامه رو بشنون، اگر کسی ایده‌ای داشته باشه در حوزه‌ای که شما میتونید کمکش بکنید در سازمان، چگونه میتونن با شما در ارتباط باشن، اون ایده رو به دست شما برسونن و فرایندش به چه صورته؟
این سازمان جسمی از تمام جوانان خلاق و فرهیخته مملکت که دارای ایده برای تولید محصولات با کاربری پزشکی هستن، با کاربری سنتی، با کاربری کشاورزی استقبال میکنه. در بخش رادیو داروها هم همچنین قطعا اگر کسی ایده داره و موضوعی هست که به نظر خودشون میتونه گره از نیازهای کشور رو حل بکنه، پیشنهادش رو ارسال میکنه، در پژوهشگاه بررسی میشه یا در شرکت پارس ایزوتوپ و نهایتا بعد از ارزیابی اگر ایده قابلیت این رو داشته باشه که بتونه به مرحله محصول برسه، قطعا حمایت ویژه میشه.
بله بسیار عالی، تشکر میکنم از شما آقای دکتر. مثل همیشه لذت بردیم از گفتگو با شما و خبرهای خوب. انشالله که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم و این نوع خبرها رو از زبان شما بشنویم. آقای دکتر
شیمرزی عزیز، خوشحال شدم، آرزوی موفقیت دارم.
قربان شما، سلام به همه همکاران برسیم. خدا حافظ.
سلامت باشید. خدا
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
که گلستان با اتحاد و عشق و ایمان ای بسته کوشایند و پویان در راه استقلال ایران در راه استقلال ایران.
در راه استقلال ایران. اما اگر شما باز هم میخواید با ما مشارکت بکنید، گفتم اگر خبر علمی جذابی شنیدید در داخل کشور حتما رو برای ما بفرستید. اما یه راه دیگه هم دارید اگر میخواید با این برنامه بیشتر مشارکت بکنید، اینه که اگر شرکت‌های دانش‌بنیانی میشناسید که به هر حال یا حتی خودتونم، حالا نه اینکه صرفا فقط استفاده کرده باشید از محصولاتش، خودتون عضو اون شرکت هستید، هیئت مدیره اید، مدیر عاملید، به هر حال کارمندش هستید، برای ما حتما معرفی بفرمایید و انشالله ما بتونیم با این شرکت‌های دانش‌بنیان هم در سالی که به نام اونها هست باشون گفتگو بکنیم. چون میدونید یکی از موضوعاتی که ما در برنامه‌مون داریم بحث شرکت‌های دانش‌بنیان هستش.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بعد اما خبری که به هر حال به نوعی مرتبط هست با حوزه مجموعه دانش بنیان، تسهیلات ویژه معاونت علمی ریاست جمهوری برای تبدیل ایده به هسته های فناور هست. اجازه بدید که جزئیات بیشتر رو گفتگو کنیم با آقای دکتر مصطفی قانعی، رئیس محترم ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم، تشکر از برنامه‌تون و تبیین موضوعات دانش‌بنیان در این موضوع.
متشکرم از همراهی شما ای دکتر. خب هسته‌های فناور چه هست و چگونه ایده ها میتونه تبدیل بشه به هسته‌های فناور؟
عرض کنم که ما وقتی که داره در یک دانشگاهی یه پایان نامه رو به هر حال شکل میدن یا یه موضوع یا یه ایده رو یه استادی مطرح میکنه، توجه کردید باید از اول بدونیم که این میخواد ایده به چی منجر بشه و اقتصاد دانش‌بنیانی که قرار از این محقق بشه چی هست. این بجز این که یه برنامه منسجمی در کلان کشور طراحی بشه امکان پذیر نیست. برای این کار از حدود 6 سال قبل در ستاد توسعه زیست فناوری برنامه‌ای تهیه شد به اسم تقسیم کار ملی.
بله.
در این تقسیم کار ملی تا الان بیش از 100 دانشگاه قرارداد دو جانبه امضا کردند.
عجب.
بر اساس این قرارداد هر دانشگاهی 3 تا مأموریت قبول کرده. خوب. از کل نقشه. این 3 مأموریت مأموریت‌هاییه که اگر محقق بشود شرکت تجاری و تولیدی هم براش وجود داره. یک. دوم این که آدمش رو اون دانشگاه داره، یعنی با یه مدل علم سنجی به دست اومد که این آدم رفته تحصیل کرده خبره این کاره و تو این دانشگاه موجوده، که مدل‌های علم سنجی امروز تو دنیا کاملا پیشرفتن و میشه بفهمید چه دانشگاهی چه ظرفیتی رو از لحاظ علمی داره. همون تبدیل شد به چی؟ به مأموریت. حالا اگر اون دانشگاه تو این مأموریتی که توانمنده و شرکت هم ما به ازداش وجود داره فعالیت بکنه، هم پایان نامش حمایت میشه، هم فرصت مطالعاتیش حمایت میشه، هم پروژه تحقیقاتیش حمایت میشه. این حمایت ها میره به این سمت. از طرف دیگه اومدیم شرکت های موجود رو وست کردیم به ابتدای زنجیره تحقیق، یعنی از روز اول میدونه که این داره این موضوع رو پیش میبره و خودش بالا سرشه، چون خودش خریدارشه. بنابراین این روز اول یک دانشجوه، بعد تبدیل میشن به یک هسته فناور. روزی که میخوان وارد قرارداد بشن با شرکت تجاری یا بالاخره همینجوری میره به عنوان یک عضو اون شرکت یا در قالب یه شرکتی قرارداد میبنده با اون شرکت بزرگ تجاری. و جمع این اون به هر حال زیرساخت یا به هر حال زیست بوم فناوری نوآوری رو شکل میده با هم دیگه. و الان این شیوه و این برنامه از حدود 2 سال پیش داره شروع شده. ما دنبال عمق بخشی این مطلب هستیم که بتونیم تا میشه این کار رو عمیق‌تر کنیم. اخیراً هم با وزارت علوم به هر حال بازی که چارچوب همکاری رو با معاونت آموزشی بستیم که بتونیم دانشجویان دکترای فارغ رشته های تحصیلات تکمیلی رو درگیر به هر حال این موضوع بکنیم. این چیزیه که در معاونت علمی در یک قالبی بعد از کلی تجربه شکل گرفته، هم تو شورای گسترش وزارت علوم تایید شده، هم تو شورای گسترش وزارت بهداشت تایید شده، هم تو ستاد راهبری نقش جامعه علمی تایید شده، هم تو سازمان برنامه بودجه به هر حال از این ماده از این شیوه حمایت شده. یعنی جمع حکمرانی پشت این موضوع هست که انشالله کار پیش بره.
انشالله. خیلی جامع توضیح دادید. فقط تو این خبر اومده تسهیلات ویژه، این تسهیلات که صرفا فقط حمایت های مالی نیست، خیلی کوتاه در دو فرمان.
تسهیلات ویژه به هر حال در حد 500 میلیون تومان هست. بله. که این 500 میلیون تومان به شرکت هایی که 100 شرکت معرفی میشن، این تسهیلات رو با کاری که معاونت علمی کرده به هر حال دریافت میکنن این هسته های فناور و بر اساس معرفی. باز این هم مواردی هست که به هر حال بدونیم با این میزان بتونن یه کار رو در یه مرحله جلوتر ببرن.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای دکتر. مثل همیشه استفاده کردیم. برای شما همه همکارتون در معاونت علمی آرزوی توفیق داریم. سلام
برسید.
قربان شما. خداحافظ. خداحافظ. متشکرم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. یکی از عنوان‌هایی که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم بحث معرفی برترین‌های جشنواره طراحی صنعتی ایران بود. اجازه بدید که جزئیات بیشتر رو صحبت کنیم با دکتر حمید ذوالفقاری، سرپرست محترم معاونت نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام، خوبی خدمت شما عرض می‌کنیم چون ارادت داریم خدمت شما می‌دونید. متشکرم که ما رو همراهی می‌فرمایید. سلام.
سلام عرض میکنم آقای نقره‌کار عزیز، خدمت شما همه شنوندگان عزیز خدمت شما هستم.
متشکرم.
امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
محبت دارید. آقای دکتر میشنوید برترین های جشنواره طراحی صنعتی ایران چه شاخصه هایی بود و چه به هر حال مجموعه های انتخاب شدن؟ البته با اسمم میدونید دیگه، در رسانه میخوایم ببریم، باید خلاصه روایت لازم رو داشته باشیم.
بله، حالا منم چون حقیقتش اختتامیه، الان همه هیجان دارن که
اونجاست. الان اختتامیه، الانه
احتمالاً اختتامیه، توی اختتامیه هنوز برگزار نشده و اسامی توی اختتامیه
خب
اعلام میشه.
شاخصا رو شما بگید.
ما حالا بله، من شاخصا رو خدمت شما عرض میکنم. یه کوچولو اگر به من بگی چقدر وقت دارم.
ما تقریبا میدونم مراسمم هست، تقریبا 3 دقیقه خوبه.
بله بله، من سعی میکنم. ببینید آقای نقره‌کار، من فقط لازم میدونم از زحمات که دوستان من در معاونت علمی و شرکت های دانش بنیان و همه شرکت های نوآفرینی که این حوزه تقریبا این دوره دومی بود که برگزار میشد و ما رشد چشمگیری رو در این حوزه داشتیم. همونطور که میدونید بالاخره طراحی صنعتی
هنر کنار هم قرار دادن علم و صنعت و هنره و اتصال اینها و فرایندی که برای تضایی محصول و تولید محصول اتفاق میفته در کشور ما عقب هستیم از استانداردهای جهانی. البته تو دنیا هم کار نویز کار جدیدیست و طبیعتا این کار نیاز داره به این که مورد حمایت حاکمیت قرار بگیره و معاونت علمیه به دوره‌ای که مأموریت خودش قرار داده که حتما حمایت بکنه از این اتفاق که بتوانه هم محصولات مناسبی رو در اختیار مشتری قرار بدیم هم بازارهای جهانی رو در اختیار بگیریم. انشاءالله این کار در 5 حوزه در دور دوم برگزار شد: حوزه تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات صنعتی، حوزه سرگرمی، صنایع دستی و بسته‌بندی و معماری و طراحی داخلی، که این هر کدوم از اینها ما 3 تا مشغول در سر داریم، اول تا سوم که حالا اختصاصی انشاءالله عرض می‌کنیم. 119 تا شرکت، 147 تا محصول شرکت کردن که رشد قابل ملاحظه‌ای داشت. 11 تا از مجموعه‌های خوب ما، نوآفرینان ما و شرکت‌های ما شایسته تقدیر هستند که در اختتامیه تقدیر خواهد شد از این دوستان و امیدواریم که شروع خوبی برای خلاقیت، نوآوری و فناوری در طراحی صنعتی محصولات ما در کشور اتفاق
بیفته. بسیار عالی.
خلاصه گفتم که خلاصه وقت شنوندگان شما رو
خیلی شما محبت کردید، ممنونم. ان شاءالله ما بتونیم روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم آقای دکتر و قربان شما. سلام به همه همکاران
برسید که وقت میدارید برای توسعه اقتصاد دانش‌خوان
در کنار شما. موفق باشید.
شما خدا حافظ.
چند تا خبرم خیلی سریع بریم با هم مرور بکنیم با همکار خوبمون سرکار خانم نفیسه عبداللهی، خبرنگار علم و فناوری. سلام، وقت شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
متشکرم. با هانس فری و اینا که صحبت نمی کنید که؟
نه اصلا.
روی پخش؟
بله، فقط روی حالت آیفون.
اگه از آیفون در بیارید اتفاقا چون این صدا میپیچه و آره ما خیلی هم فرصت نداریم. خبر ما رو زودتر بفرمایید.
رئیس بنیاد ملی نخبگان اعلام کردن که 1000 نخبه در وزارت نیرو جذب میشه. آقای دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، گفتن که در برنامه ریزی انجام شده پیشبینی میکنیم تا پایان سال 1402 بتونیم 5000 نخبه رو در دستگاه های اجرایی در سراسر کشور جذب کنیم. آقای فیروزآبادی این رو هم گفتن که برای هر یک از دستگاه ها با توجه به شرایط خاص استخدامی، شرایط و ویژگی های اعلام میشه و یک طیف خاص از نخبگان حائز شرایط میتونن جذب اون دستگاه دولتی مورد نظر بشن. به عنوان مثال وزارت نیرو یک برنامه جدی برای جذب 1000 نخبه رو در حوزه های مهندسی برق و آب و انرژی در سال آینده در دستور کار خودش قرار داده.
ما همینجا خانم عبداللهی همین 1000 تا نخبه رو میذاریم باشه، انشالله بتونیم روزهای آتی هم باز با شما صحبت بکنیم و بریم. اگر خبر دیگه هم در حد 10 ثانیه دارید ما بشنویم.
بله حتما. طرح‌های نوآورانه دانش بنیان ها برای تولید قطعات خودرو با فناوری بالا حمایت شد. دومی نمایشگاه یدکی و مصرفی صنعت خودرو با حمایت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
بسیار عالی، متشکرم. این حمایت که
معاونین صنعت خودرو هنوز نتونستن انتظارات مردم رو فراهم کنن رو
ان شاءالله با حضور این شرکت های دانش بنیان این اتفاق خوب بیفته. تشکر میکنم از شما. متشکرم. همراه با خانم عبداللهی همکار خوبمون، از شما شنوندگان خداحافظی می‌کنیم. فردا ساعت 9 با شما هستیم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا. همزمان با سالروز شهادت ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و مقارن با ایام شهادت سردار سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی و روز جهانی مقاومت، مراسم ودا و تشییع پیکرهای مطهر 400 شهید گمنام دوران دفاع مقدس در تهران و استانهای سراسر کشور برگزار می‌گردد. تهران، مراسم شب ودا، دوشنبه 5 دی‌ماه از نماز مغرب و عشا، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مراسم تشییع سه‌شنبه 6 دی‌ماه ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ستاد بزرگداشت مراسم تشییع شهدای گمنام کشور.
گناه بزرگی که برخی از دست‌اندرکاران فتنه ها در کشور انجام می دهند، امیدوار کردن دشمن است.
حرکتی روشن در فضای غبارآلود، شناخت موقعیت و حضور در لحظه های نیاز، حضور مردمی هوشیار و لحظه شناس، هماورد با شکوه وحدت و غیرت، با کل و سکر فرعونیان زمان، در هم پیچیده شدن تومار فتنگران، حرکتی برخواست از ایمان و بصیرت. بزرگ داشت یوم الله نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی، میثاق مردم با رهبری مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با حضور پرشور اقشار مختلف در سراسر کشور. تهران، 5 شنبه 8 دی ساعت 14:30 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار سپاسگزارم که همچنان امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو هستید. 30,000-10,35 پل ارتباطی شما با شبکه رادیویی گفتگو هست و شما عزیزان میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از این طریق برای ما ارسال کنید. بسیار خوشحال میشیم که نظر شما رو بخونیم و اگر هم دوست داشتید صدای خودتون رو به گوش ما برسونید، سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که از هر کجای کشور عزیز و پهناورمون ایران میتونید صدای خودتون رو برای